شب بخیر. بالاخره اومدی.
بله همسر عزیزم. زیگ، دیدی حدسم درست بود؟ این بوی دلپذیر شام نواز رو حس میکنی؟
ماتیلده، البته منم باید قبلش بابت تاخیرمون عذرخواهی کنم.
حق با تو زیگ. ماتیلده، عذر میخوام و سعی میکنم شب ها زودتر به خونه بیام تا بتونم تو و بچه رو بیشتر ببینم. خب کجان؟ سرسدشون نمیاد.
معلومه، شامشون رو خوردن و رفتن به اتاقاشون تا بخوابن. حالا 10 شبه. نکنه شما میخواین باقی شبم هم همینجا بیستی؟
البته که نه. تا تو میز آماده کنیم و لباسمون رو عوض میکنیم، مگه نازیک؟
بله همینطوره و به سرعت هم این کار میکنیم. یوسف، متشکرم که به همین زودی به توصیه‌ام توجه و عمل کردی.
من باید از تو تشکر کنم. حالا بریم که بعد از غذا حسابی میخوام باهات صحبت کنم.
باشم. فکر کنم در مورد ملاقات امروزت با اون خانم جوان روسی باشه، درسته؟
بله بله، کاملا درسته. خب زیک، چرا نمیشینی؟
مدت هاست فرصت مطالعه ندارم. دلم میخواد لااقل نگاهی به کتابات بندازم تا فراموش نکنم کدومشون باید بخونم.
فکر میکنی به زودی لازم میشه یه قفسشو برای کتابای تو خالی کنم؟
کتابای من؟ در حال حاضر که فکر نکنم. اما کاش میشد. میدونی من حتی وقت فکر کردنم ندارم. یه پزشک جویای کار در بیمارستان‌های عمومی وین. من نوشتن فرصت می‌خواد. باید برای خوندن بیشتر وقت بذارم. فکرشو بکن یوسف. فرستادن این همه اطلاعات به داخل مغز، اونم از یه روزنه 3 میلیمتری وسط عنبیه، چه کار سخت و بی‌پایانیه.
چه نگاه جالبی. فکرشو بکن زیک. اصاره قریز و تصفیه شده شوپنهاور و اسپینوزا از طریق مردمک چشم و از مسیر عصب بینایی به بخش پس سری مغز منتقل میشه. کاش میشد با چشمامون همه چیزو ببلعیم. من همیشه برای مطالعه جدی خسته و درمونده هستم.
بهتر نبود قبل از شروع گفتگومون یکمی استراحت میکردیم؟ حتی چند دقیقه میخوابیم.
اونقدر خستم که خوابم نمیبره. تازه به محض اینکه خوابم ببره اون کابوس بیدارم میکنه. برات گفتم که
بله بله. اما خیلی علاقه مندم دوباره برام بگی. به دقت برام تعریف کن.
آقایون، قهوه روی میز میذارم. شب بخیر.
ماتیلده پیش شما بمون.
شما دو نفر حرفای زیادی برای هم داریم.
اما چیزی نیستن که لازم باشه اصلا پنهان کنیم.
درسته، اگر ممکنه کمی پیش ما باشین.
میبینی زیک، ماتیلده با این که منو به اندازه کافی نمیبینه ولی ازم فرار میکنه.
از لطفت متشکرم یوزف. بچه ها خوابن. میترسم اینجا بشینم و اگه چیزی بخوان صداشونو نشنوم. شما به کارتون ادامه بدین. موفق باشین. بهتره به استراحتم فکر کنین.
و من باز هم سعی خواهم کرد.
خب اون کابوس
زیگ، خواب میبینم که بیرون از خونه میدوم تا کسی رو پیدا کنم. زمین زیر پام مثل شنزاری نرم میشه و منو تو خودش فرو میبره. من درست 40 پا سقوط میکنم. بعد روی تخت سنگ میشینم تا نفسی تازه کنم. یه چیزی روی تخت سنگ نوشته شده ولی هرچی سعی میکنم که بخونمش سردر نمیارم. خب چی فکر میکنی؟
خب یا بهتر بگم رویای جالبیه. به نظرم کلید رمزگشایی این رویام باید تو همون نوشته‌ای باشه که نمیتونی بخونیش.
شاید این رؤیا به قول تو تا حالا بیش از 10 بار تکرار شده.
یوسف، تو چطور متوجه میشی که درست 40 پا سقوط میکنی؟
از اندازه سقوطم مطمئنم ولی نمیدونم چطور.
اون چه قطعیه اینه که این نشونه دقیقیه. از این گذشته رویاهای هر کس رو خودشه که میسازه، ولی نه آگاهانه. من همونطور که میدونی مدت هاست رویاهایی که در جاهای مختلف میشنوم و یادداشت میکنم و تقریبا دارم مطمئن میشم که اعداد در رویاها خیلی دقیق و بامعنی هستن. حالا در مورد تو چه موردی هست که به 40 ربط داره؟
آخ 40؟
مثلا تعداد اعضای خانواده، دانشجوهات، مریضات، سن،
ها درسته من الان 40 سالمه
و در همین شرایط اون شکست، منظورم ازدواجت با اون،
بله نه فقط ازدواج بلکه درمان اون هم هست که من با وجود موفقیت نسبی ازش عاجز موندم.
شاید میدونیم من دارم به این نتیجه میرسم که ذهنی جداگانه و باشعور در درون هر یک از ما رویاهامونو طراحی میکنه و به اونا شکل و شمایلی نمادین میده.
ازیک قهوه سرد شد.
باشه. اون چه برای من جالبش کرد این بود که تو گفتی ملاقاتت با خواهر اون دانشجوی پزشکی خیلی عجیب بود.
درسته. برادرش روشی که من برای درمان برت پاپنهام اجرا کردم براش توضیح داده بود و حالا اون میخواد از همون روش برای درمان یکی از دوستاش یا در واقع نامزد سابقش که مشکل روحی شدید پیدا کرده استفاده کنه.
روشی که برای من خیلی دربارش توضیح ندادی.
بله چون موضوع به کسی ربط داشت که دوست نزدیک نامزد تو بود و ممکن بود با دوستن تو راز اون پیش سایر خانواده و دوستاش برملا بشه. لازم اون همسر دوم من هم شد که از سرانجامش خبر داری.
درسته. تو ماتیلده رو خیلی عذاب دادی. خب حالا که تموم شده برام بگو. من قول میدم که رازدار مسائل حرفه‌ای هستم.
بله. زیگ یادته که ماتیلده چه روزی بالاخره منفجر شد و منو مجبور کرد رابطه‌مو به طور کامل با اون دختر جوان قطع کنم.
بله. برتا پاپنهام. خب
زیگ تو اینو میدونستی که برتا یا همون خانم آناو که اسم مستعارش بود همه ی علائم معمول و غیر معمول اختلال تبدیلی یا هیستریا مثل اختلال های حسی و حرکتی، انقباض های عضلانی، توهم و فراموشی رو داشت. از همه مهمتر این که اون دو شخصیتی شده بود. یک شخصیتش در حال زندگی میکرد و لحظاتی بعد در قالب شخصیت دیگری به یک سال قبل برمیگشت و به وقایعی که اون موقع اتفاق افتاده بود میپرداخت. اینو مادرش متوجه شد که یادداشت‌های روزانه دخترش خونده بود.
و تو اونو با روش گفتگو درمانی یا مسمریسم درمان کردی؟ خدای من.
بله. ما در طی بررسی دلایل رفتارها و نگرانی‌های عصبی اون متوجه شدیم هر وقت برتا به ریشه اصلی علامت‌های رفتاری برمیگرده و اونو برای من تعریف می‌کنه، رفتار عصبیش برطرف میشه.
در واقع علامت با رفتن به سمت علتش برطرف میشد؟
براوو زیک، به طور دقیق همینطور بود. عامل آزاردهنده اصلی تجربه و خاطره‌ای بود که منجر به ایجاد واکنش و البته ناهنجاری میشد.
یکی از موارد و مثال میزنی؟
خب اون از هیدروفوبیا رنج میبرد. چند هفته‌ای بود که اصلا نمیخواست آب بخوره.
در حالی که به شدت تشنه بود.
همینطوره. اون به جای آب مرتب آب میوه و اینجور چیزها میخورد. یک روز در حال خرسه که در واقع تمرکزی بود برای یادآوری دقیق گذشته، اون یادش اومد که چند هفته پیش وقتی وارد اتاقش شده سگش رو دیده که از لیوان پرستارش آب میخورده. خب این رفتار اونو خیلی عصبانی کرد، طوری که فریادهای شدیدی کشید، ولی کمی بعد آروم شد و به محض آرامش یک لیوان آب خواست.
وای فوق‌العاده است یوزف، این یک کشف بزرگه، باید منتشرش کنی.
شاید یه روزی این کارو کردم اما چون سرانجام خوبی نداشت فعلا زوده.
خب ببینم منظورت.
بعد از اون فضای متشنجی که ماتیلده درست کرد میدونه که به هیچ وجه حتی با اون پزشک نمیخواست من اونو ببینم.
بله. خب
من به ناچار اونو به یه آسایشگاه روانی فرستادم و متاسفانه نتونستم به صورت مرتب معاینش کنم.
اینطور که میگی یعنی علائم رفتاری دوباره پیداشون شد.
همینطوره. اون دوباره خیلی از رفتارهای ناهنجارشو تکرار کرد.
پس برای همین اونو همگانی نکردی؟
بله، ولی اون دانشجوی پزشکی از قسمت آخرش خبر نداشته و تا لحظه موفقیت روشمو میدونه. بر همین اساس خواهرش از من درخواست کرده که به نامزد سابقش کمک کنم.
اونم به هیستریا مبتلا؟
نه، زیگ جالب اینجاست که هیستریایی در کار نیست. اون خانم معتقده که به خاطر ضربه عاطفی که به نامزدش وارد شده اون مرد هر لحظه ممکنه خودشو بکشه و چون اون خانم به هیچ وجه حاضر نیست دوباره باهاش زندگی کنه، برای نجات اون مرد از من کمک خواسته. چون خودشو در بیماری اون مرد کاملا مقصر میدونه.
اما یوزف، عشق که بیماری قابل درمانی نیست، حداقل با روش‌های پزشکی.
بله بله، منم اینطور فکر میکنم. اما اون خانم گفت که مریضه، مورد بحث از فیلسوفان برجسته‌ایه که دوست ریچارد واگنر هم محسوب میشه. اون خیلی مغروره و نمیخواد کسی کمکش کنه. بنابراین اون خانم از من خواست که به بهانه درمان بیماری جسمش به رفع بیماری روحیش بپردازم.
یوسف، تو این کارو میکنی؟ بهتر بگم این کار غیر ممکنه.
متاسفانه بهش قول همکاری دادم.
اما آخه چطور میشه؟
الان نمیدونم، ولی بعد از ماجرای ناموفق بره تا احساس سرخوردگی میکنم زیک. بنابراین میخوام دوباره به جریان میافتم و خودم از رکود و سستی در بیارم. در ضمن اون خانم خواهر اون دانشجوی پزشکی اونقدر استثنایی و مقتدره که نتونستم بهش پاسخ منفی بدم. تو باید حتما ملاقاتش کنی. موجودی استثنایی به نظر میرسه زیک.
خیلی علاقه‌مندم. اما با وجود سوالای زیادی که تو ذهنمه تا درباره بیمار جدیدت بپرسم، ولی دیگه دیر وقته و من باید برم. نگفتی خود بیمار رو کی ملاقات میکنی؟
ها، این هم یه مشکل دیگه است. اون دوتا الان رابطه خصمانه‌ای دارن. چند تا از نامه های اونو دیدم، ولی قول داده که به زوری اونو مجبور کنه که برای مشاوره پزشکی به دیدن من بیاد و با اراده‌ای که ازش دیدم این کارو میکنه.
اما اراده بیمارت مهمه، نه اون خانم.
خب اون خانم حتما یه راه حلی پیدا میکنه.
اما اون آقا مشکلی داره که نیاز به مشاوره پزشکی داشته باشه.
بله فراوان، اون کلکسیون امراض مختلفه. مهمترینش سردردهای شدید، تهوع مستمر، نابینایی نسبی و سوء هاضمه و بیخوابی.
خدای من، چه علائم گیج کننده ای. نشانه‌های مختلف از امراض متفاوت، همه در یک نفر.
همینطوره. زیک، بشین. ببین، موردی بسیار خوب برای آزمایش تو هم هست. بیا بشین و بگو چه تشخیص‌های افتراقی به نظرت میرسه.
یوسف، این علائم با هم سنخیت نداره.
با اینها سعی خودتو بکن زیک، بشین.
باشه. شاید به اسکلروزیس مولتیپل یا تومور پس سری یا مسمومیت با سرب دچار شده. نمیدونم.
بسیار خوب. نظرت درباره تمارز هزیانی چیه؟
چطور بگم؟ مشکل اینجاست که هیچ کدوم از تشخیص‌ها تمام علائم جسمانی مریض رو در بر نمیگیره.
اما زیک، هیچ وقت فراموش نکن که بعضی مریض‌ها میتونن در آن واحد به دو بیماری مبتلا باشن. در مشاوره پزشکی باید خیلی دقت کنی.
اما یوزف، این بیمار تو حتی اگه بیماری جسمشو بپذیره، بیماری روانشناختیشو قبول نمیکنه و باهات همکاری نخواهد کرد.
نگران این نباش، من مطمئنم میتونم راضیش کنم که اعتراف کنه. ولی اون اگه واقعا قصد خودکشی داره، چطور حاضر میشه برای مشاوره درباره درمان جسمش پیش من بیاد؟
خدای من، چرا خودم توجه نکردم؟
خب به این فکر کن. برای امشب کافیه.
واقعا حیف که من دیگه باید برم. پالتون باید همینجا باشه. راستی یوزف، اسم بیمارت، اون فیلسوف نگفتی چیه؟
خب من فیلسوف خیلی مشهوری نیست، اسمش اکارت مولره.
اکارت مولر. امیدوارم مثل آنا او که اسم مستعار برتا پرنهایمه.
عرف هست که مستعار باشه، چه تفاوتی برای تو داره؟ متشکرم خانم بکر. این نامه کی رسید؟
آقای دکتر، صبح قبل از اینکه این آقا بیاد مطب.
کی؟ چرا آهسته صحبت میکنی؟
از شما یاد گرفتم که در حضور مراجعه کننده هر موضوعی ممکنه به نفعشون نباشه.
براوو خانم بکر. دکتر برویر عزیز، نقشه ما کارساز بود. پروفسور اوریک با من موافق بود و فردریش را تا به حال چنین درهم شکسته و بیمار ندیده بود. او قول داد به هر نفت که شده فردریش را برای مشاوره پزشکی به نزد شما بفرستد. نه من و نه او محبتی را که به ما ارزانی داشتید هیچ را فراموش نمی کنیم. به زودی فردریش را ملاقات خواهید کرد. مراقبش باشید. لو.
حالا آقای اومدن که میگن از طرف پروفسور اووریک به شما معرفی شدن. اجازه میدین خودشون بیان تو؟
کی؟
آقای نیچه. یک بارم صبح نزدیک ساعت 11 آمد. گفتم عصر ساعت 5 ممکنه شما فرصت کنیم ببینیدش.
خوبه خوبه. خانم بکر اون آقا رو چطور دیدید؟
رفتارش مثل نجیب زاده هاست. اگرچه ظاهرش اینو نمیگه. بسیار مؤدبه و یکمی خجالتی به نظر میاد.
و ظاهرش؟
اون چه نظر جلب میکنه؟ سبیل بلند و پرپشتشه. قدش 175. وزنش باید 70 تا 75 باشه. دچار کم بیناییه و بسیار نجیب و باوقاره. تجربه به من نشون میده نمیخواد کسی از مریضیش با خبر بشه، ولی هر کسی ببیندش با کمترین اطلاع از پزشکی متوجه میشه که متاسفانه خیلی سخت بیماره.
براوو خانم بکر، ظرف یک سال که اینجایید خودتون یه متخصص شد. خب لطفا راهنمایشون کن بیان داخل.
چشم. اگر مریضایی که نوبت دارن اومدن
منتظر بمونن تا ویزیت مریض جدیدمون تموم بشه. راستی خانم بکر، اسم واقعی ایشون از همین حالا باید بایگانی بشه.
بله آقای دکتر.
آقا.
بله.
بفرمایید، آقای دکتر برویر منتظر ملاقاتتون هستن.
سپاسگزارم خانم محترم.
سلام پروفسور نیچه.
متشکرم دکتر برویر.
از دیدارتون خوشبختم. بفرمایید بنشینید.
بفرمایید. سپاسگزارم.
میتونید کیفتون هم روی صندلی کناریتون بذارید؟
نه متشکرم. اگر لازم شد حتما. فعلا همینجا کنار این صندلی خوبه.
خب سفر چطور بود پروفسور؟ شما تازه از بازل به وین آمدید؟
بله، بازل آخرین توقفگاه بود. همه ی زندگی من به سفر تبدیل شده و کم کم احساس میکنم تنها خانه‌ای که همیشه به اون برمیگردم بیماریه.
پس اجازه بدید بدون هدر دادن فرصت به بررسیش بپردازیم.
این پوشه من به طور تقریبی همه ی عمر بیمار بودم، ولی شدیدترین مرحلهش در 10 سال گذشته بوده. گزارش کاملش در این اوراق هست. اجازه میدید تقدیمتون کنم؟
بله بله. متشکرم.
در اولین صفحه اسامی 24 پزشکی که در این سالهای اخیر بهشون مراجعه کردم با تاریخ ویزیت فهرست شده.
بله بله. میبینم که اغلب اونها هم از پزشکهای برجسته سوئیسی، آلمانی و ایتالیایی هستن. دکتر کسلر، تورین و کونیک. خوب میشناسمشون. تحصیل کرده وین هستند. اما پروفسور، همونطور که اشاره کردید عاقلانه نیست مشاهدات این پزشکان ماهر رو ندیده بگیریم. اما به نظر من اگه با اونها شروع کنیم ضرر بزرگی میکنیم. میدونید پروفسور، به نظر من این همه نظر و این همه اقتدار در حرفه پزشکی و نتایجی به دست اومده به نیروی خلاقه و قدرت تصور انسان لطمه میزنه. باید یه تجربه ای رو بهتون بگم. من همیشه ترجیح دادم برای دیدن تئاتر اول نمایشنامه رو بخونم، بعد اجرا رو ببینم یا نقدش رو مطالعه کنم. شما همچین تجربه ای داشتید؟
بله بله. توجه به این موضوع در کار من خیلی اهمیت داره. رشته تخصصی من زبانشناسیه و نخستین شغلم، یا بهتره بگم تنها شغلم، تدریس زبانشناسی در بازل. من علاقه زیادی به فیلسوفان پیش از سقراط دارم و برای درک نظرات اونها همیشه ناچارم به متن اولیه دست پیدا کنم، ولی متاسفانه مترجمان و مفسران این نوع متون همیشه تقلب میکنن، اگرچه شاید فقط به دلیل ناتوانی و جهلشون باشه. به هر حال تفسیرهای بسیار سخیف و محدودی ارائه کردن که هیچ کمکی به پیش برد فهم خواننده نمی‌کنه.
پروفسور شما چطور از این مانع، یعنی محدودیت متن می‌گذرید؟
چه سؤال جالب و عمیقی. این موضوع تفاوت کسانی رو که فقط به فلسفه علاقمند هستند با کسانی که فلسفه دغدغه وجودشونه روشن می‌کنه. اونهایی که فلسفه جزی از وجودشونه اول باید محدودیت ها رو بشناسن، بعد باید از خود فاصله بگیرن و از دور به خود نگریستن رو بیاموزن. افسوس که گاهی شدت بیماری من به حدیه که به چشم انداز ذهنیم آسیب شدید وارد میکنه.
خب پروفسور، بهتره به کار فعلیمون برگردیم. من خیلی علاقمند هستم و ترجیح میدم تاریخچه و شرایط بیماری خودتون رو برام بگید و بعد شما رو معاینه کنم. نظرات سایر پزشکان رو در وهله دیگر مطالعه خواهیم کرد. در مطالعات بعدی ترکیبی از همه اینها رو به دست میارم و ادامه میدیم.
سردرد و علائم ضعف بیناییم از 10 سال پیش شروع شد. این بیماری به ندرت منو راحت گذاشته و به خصوص وقتی قصد کار کردن یعنی مطالعه، نوشتن و یا تدریس دارم شدت میگیره.
خب این کلیات بیماری شماست. حالا من کمی اطلاعات به شما میدم تا با شناخت بیشتر هم دیگه پیش بریم. پروفسور شما حالتون خوبه؟ میخواید ادامه ندیم؟
نه، من خوبم. ادامه بدید. مدت ها بود که در مطب یک پزشک حس فعلی خودم رو تجربه نکرده بودم. دکتر، احساس خوبی دارم.
از این بابت خوشحالم. خب پروفسور، وقتی شما علائم بیماری هاتون رو به دقت بگید، این علائم رو بررسی میکنیم تا بدونیم چطور آغاز شدند، چه روندی رو در طول زمان طی کردن و به تجویزهای مختلف چه واکنشی نشون دادن. در مرحله بعد عملکرد کلی اعضای بدنتون شامل اعضای بیرونی و درونی به خصوص سیستم عصبی شما رو بررسی میکنیم. بعد با هم به بررسی پیشینه دقیق خانوادگی و اجتماعی شما ادامه میدیم.
من سعی میکنم همراه خوبی برای شما باشم.
آره این بهترین نتیجه دیدارمون تا این لحظه است. ازتون متشکرم.
دکتر، ممکنه یک سوال ازتون بپرسم؟
بله، بفرمایید.
چرا اینقدر سعی دارید که مشاهده‌گر خوبی برای مریضتون باشید؟
پروفسور، شما میخواید من اسرار حرفه‌ایمو بهتون بگم؟
دکتر مایلید. این سوالو نه به خاطر اینکه بیمار شما هستم، بلکه به خاطر پی بردن به عمق نگاه شما پرسیدم.
خب، در برای عمق نگاه من باید کمی صبور باشید، اما در این مرحله باید براتون بگم که البته با ما یه راز، تا کنون کسی رو ندیدم که از بررسی ریزبینانه زندگیش در درونش لذت نبرده باشه. من فکر میکنم ما انسان ها در هنگام پیری از عملکرد ضعیف اندام هامون نمیمیریم، بلکه به این دلیل دست از ادامه زندگی میکشیم که دیگه کسی مایل نیست ما رو مشاهده کنه. دیگه دیدنی نیستیم، پس نباید باشیم.
مطمئن باشید به این نگرشتون فکر میکنم، اما فکر میکنید با مشاهده دقیق من بتونید منو درمان کنید؟
شاید. خب حالا میخوام به دقت سوالاتمو جواب بدید. جالبه، جالبه. در حالی که به نظر میرسه حملات شدید جسمانی باید در روح و روانتون تأثیر بذاره، اما شما با قدرت ازش میگذرید. این خیلی خوبه. پروفسور، شما که تجربه نوشتن جزئی از امور همیشگیتونه، آیا یادداشت دقیقی از فواصل شدت و مدت حمله برداشتید؟
فقط امسال خیر. امسال وقایع زندگی اونقدر متلاطمم کرد که نتونستم، ولی سال گذشته 170 روز در ناتوانی کامل بودم و 200 روزش رو با سردردهای خفیف تر، درد چشمام و معده‌ام و تهوع شدید گذروندم.
خدای من، بذارید ببینم، یعنی فقط مدت بسیار کوتاهی در حدود 48 روز در سلامت بودید؟
بله همینطوره. در تمام این سالا همیشه بیماری با من بوده.
پروفسور، ازتون معذرت میخوام، اما با این شرایط زندگی سرشار از رنج و عذابه، و البته شرایط بسیار خوبی برای ناامید شدن از اون.
دکتر، این نظر شما شاید درباره بسیاری از مردم درست باشه، اما در مورد من نه. بیماری شاید جسم منو تسخیر کرده باشه، ولی همه منو نتونسته.
اما منظور من از زندگی گذراندن معمولی نبود، چیزی کاملا متفاوت. شاید
اما به هر حال من به دنبال چرایی در زندگیم هستم، بنابراین باید بگذرونم تا در مدتی که زنده هستم مأموریتم رو انجام بدم. آقای دکتر، ذهن من باردار معانی بسیاریه، کتابهای زیادی باید ازش خلق بشن و من مسئول این زایمانم. حتی گاهی سردردام و ناشی از درد همین خلق و زایش میدونم. فقط اینها به دستگاه عصبی من آرامش میده، و البته آفتاب، خشکی و هوای ساکن.
شما مطمئنید پروفسور؟
به دقت، من در تمام این سالها، به ویژه در 10 سال اخیر که حمله هام شدت گرفته، جاهای مختلف رو تجربه کردم. بدنم مثل هواسنج به کوچکترین تغییر فشار جو، دما یا ارتفاع به شدت واکنش نشان میده. آسمان خاکستری افسردن میکنه، با ابرهای سربی بارش باران سست و تنبل میشن. زمستان مثل قفل ذهنم رو میبنده و آفتاب به سرعت این قفل رو باز میکنه.
پس زمستان ها به شما خیلی سخت میگذره.
بله بله بله. برای گریز به جنوب ایتالیا سفر میکنم، اما فقط از شدت حمله کم میشه. میدونید که زمستان به هر حال زمستانه در همه جا.
خب پروفسور نیچه، شما اونقدر دقیق وضعیتتون رو گزارش میدید که به نظر میرسه همه چیز رو برای جواب دادن به پزشک از قبل آماده کردید.
دکتر برویر، همانطور که گفتم هوای سرد و بارانی وین برای من کشنده است. پس اگر قصدم وقت کشی بود، من از حملات دردهای جسمم خیلی ضرر میکنم دکتر، خیلی.
خب خسته نشدید؟
نه، ادامه بدید.
بله، این مرحله یعنی ثبت تاریخچه بیماری تکمیل شد. حالا ازتون خواهش میکنم به قسمت اتاق معاینه تشریف ببرید تا معاینه های بالینی رو انجام بدیم. بفرمایید، من راه نماییتون میکنم. همین اتاق سمت راستتونه. بفرمایید. خب تا شما آماده بشید من یه قهوه میخورم. اشکالی که نداره؟
نه خوبه.
خب پروفسور، معاینتون تموم شد، میتونید از روی تخت بلند شید.
خب آقای دکتر،
خوشبختانه با وجود علائم بسیاری که گفتید، در قسمت‌های بیرونی از سر تا پا و حس‌های پنجگانه‌تون اثر خاصی مشاهده نکردم. فقط شیارهای کف دستتون، ببینید دستتون رو بدید به من. این شیارها به طور معمول نشانه کمخونیه که یا به دلیل استفاده نکردن از گوشت سفید و قرمزه و یا اینکه ناشی از خونریزی های معدتونه.
چشمام. اونها چرا کم دید شدن؟
متاسفانه نتونستم با آفتالموسکوپ که وسیله مشاهده اجزای چشم شبکیه رو معاینه کنم. به نظر می رسید مانعی سر راه بود که به نظرم ورم قرنیه باشه.
قابل درمان هست؟
بله بله حتما حتما، ولی باید بررسی دقیق بشه تا علت اصلیش درمان بشه. خب میتونید لباساتون رو مرتب کنید، من در اتاق کناری منتظرتون هستم.
متشکرم دکتر. آی دکتر، شما همه بیماراتون رو با این دقت معاینه میکنید؟
بفرمایید. خواهش میکنم بنشینید. خب باید بگم به نوع بیماری و علائمی که ابراز میکنم بستگی داره. حالا پروفسور، براتون ممکنه یه روز عادی از زندگیتونو با تمام جزئیات شرح بدید؟ بنشینید لطفا. خواهش میکنم.
شما برنده شدید آقای دکتر. این سخت ترین سوالیه که تا به حال مطرح کردید. من به طور دائم در حرکتم. در واقع حملات بیماری زندگیم رو تعیین میکنه.
با این حال لطف کنید و به طور مثال روزی در فاصله بین حملات چند هفته اخیر رو ببخشید. بیا تو.
آقای دکتر میبخشید، خانم برویر اومدن رو میخوان بیان تو.
چی؟ ماتیلده؟ پروفسور فقط چند لحظه است. کجاست؟
اینجا توی مطب. میبخشید آقا.
ماتیلده؟
سلام یوزف. بی موقع اومدم؟
نه سرزده اومدی. چیزی شده بچه ها؟
نه فقط یه دفعه نگرانت شدم. اومدم سری بهت بزنم. خانم بکر گفت که مریض عجیب و تازه داری. گفتم ببینم تو ازت بپرسم اون کیه؟
نوشیدنی چیزی میل داری؟
نه متشکرم. جوابمو نمیدی یوزف؟ باید زودتر برم خونه، ممکنه بچه ها پرستارشون رو اذیت کنن.
بنشین ماتیلده.
خوبه خانم بکر، شما لطفاً به کارتون برسی.
خانم بکر، اگه ممکنه یه قهوه برای پروفسور ببرید.
باشه آقای دکتر، میخواستم خودم اجازه بگیرم.
باشه لطفاً زودتر.
چشم، به سرعت آمادش میکنم.
ماتیلده، چی تو رو نگران کرده؟
خودت میدونی.
ولی خانم بکر به طور حتمت گفته که مریض جدیدم یه فیلسوف میان ساله، نه یه دختر یا خانم جوان.
اما به هم گفت که یه خانم و یا یه دختر جوان اونو معرفی کرده.
بله درسته، خواهر یکی از دانشجوهامونو معرفی کرد و رفت پیه کارش.
یوزف، تو اون مریضو به خاطر اون دختر یا خانم جوان پذیرفتی؟
خواهش میکنم دیگه حرف نزن که بوی بلاحت بده. من یک پزشک مشهورم و از تمام اروپا مریض دارم. ایشونم یکی از اونهاست و الان منتظر من نشسته. لطف کن بعد از صرف قهوه به خونه برگرد. متوجه شدی؟
یوزف مطمئن باشم؟
البته ذره تردید نکن. باشه؟ من باید برم به اتاقم. منزل میبینم ماتیلده. خانم بکر لطف کنید قهوه که آماده شد برای ماتیلده هم سرو کنید.
چشم دکتر.
پروفسور از تأخیری که پیش اومد عذر میخوام.
اشکالی نداره دکتر، زندگی پر از رویدادهای پیشبینی نشده است.
خب لطف کنید و شروع کنید. جزئیات یک روز عادی منم یادداشت میکنم.
بسیار خب، من صبح بیدار میشم. اگر شب خوابیده باشم.
عذر میخوام، اگر خوابیده باشید؟
بله، وضع خواب من به طرز وحشتناکی ناگواره. گرفتگی عضلانی و درد معده باعث تنش همه بدنم میشه و افکار خطرناک شبانه سراغم میان. گاهی تمام شب بیدار میمانم و بعضی شبها با کمک دارو دو سه ساعتی شاید بتوانم بخوابم.
چه نوع دارویی و چقدر مصرف میکنید؟
هر شب به طور تقریبی 1 گرم هیترات. ولی خب روز بعدش گیج و کرخت هستم. میخواید ادامه بدم؟ با این شروع مزخرف؟
بله ادامه بدید، ادامه بدید.
صبحانه ساده‌ای شامل 1 لیوان آب جوش و اگر حالم خوب باشه 1 چای کمرنگ و مقداری نان خشک میخورم. دوش آب سرد میگیرم، خیلی برام لازمه و بقیه روز هم به کار نوشتن فکر کردن میگذره. البته اگه حالم خوب باشه و چشمانم همراهی میکنه مطالعه هم میکنم. خب اگه حالم خوب باشه پیاده روی هم دارم. وقتی راه میرم لطیف ترین افکار به سراغم میاد. بیشتر وقتا بعضی تمام روزها در هتل هستم، میز ثابتی انتخاب میکنم و خیلی کم پیش میاد با کسی هم کلام بشم. فقط ممکنه یک مسافر نگون وقت و که به گفتگو علاقه نشان بده مجبور کنم چند صفحه برام کتاب بخونه و یا اون چه میگم یادداشت کنه. من درآمد کمی دارم و نمیتونم برای این کارها کسی رو استخدام کنم. نهارم بدون ادویه کاملا پخته و شامل سبزیجات میشه. قهوه و الکل هم هرگز نمی نوشم و سیگار و تنباکو هم هرگز مصرف نمی کنم. بعد از ظهر مثل صبح بنوشیدن و فکر کردن و پیاده روی می گذره و شام ساده شامل 1 لیوان آب جوش یا چای کمرنگ و بیسکویت در اتاقم می خورم و بعد باز کار می کنم تا زمانی که داروهام به هم بگه بسه. میتونی استراحت کنی. این بود زندگی جسمانی من.
و وقتی در خونتون هستید چطور؟
منزل من 1 چمدانه. من لاک پشتی هستم که خونم روی پشتم حمل میکنم.
خب پروفسور، ارتباط شما با دیگران زمان بسیار محدودی از وقتتون رو میگیره، درسته؟ منو ببخشید.
نه ادامه بدید. چرا این سوالو پرسیدید؟
شاید در ظاهر ربطی به پزشکی نداشته باشه، ولی من به شدت تکامل بدن انسان و شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی میدونم.
بیفاید است دکتر. 3 بار کوشیدم با انسانهای هم نوع ارتباط صمیمی و پایدار برقرار کنم، ولی هر 3 بار با خیانتهای وحشتناک مواجه شدم.
3 بار تلاش، 3 بار خیانت و بعد از اون انزوای کامل. پروفسور، شما رنج زیادی متحمل شدید. شاید همین فشار روانی زیاد علت بیماریتون بوده. ممکنه این 3 بار رو برای من شرح بدید؟ به من اعتماد کنید.
دکتر برویر، من به دلیل اعتماد به شما تا حالا از خودم گفتم. بسیاری از آنچه الان شما میدانید هیچ کس در این دنیا نمیدونه. اما به من اعتماد کنید و بپذیرید که من خیلی قبل از این شکست ها مریض شدم. تاریخچه خانوادگیمو که در دیدار قبلی براتون گفتم. پدرم از 1 بیماری مغزی که ممکن ارثی بوده فوت کرده. سردردهای من از دوران مدرسه و در نوجوانی شروع شد. اشتباه من در زندگی اجتماعی شاید اعتماد بیش از حد بوده و حالا دیگه آمادگی اعتماد ندارم و از عهده اعتماد دوباره بر نمیام.
باشه به طور حتم، برای امروز کافیه. خسته شدید میدونم، اما خوب پیش رفتیم پروفسور. برای امروز همین حد کافیه تا من گزارش های سایر همکارامو به دقت مطالعه کنم. خب 2 روز دیگه جمعه بعد از ظهر برای دیدار مجدد مناسبه؟
هر طور میل شماست. من به خاطر شما در وین هستم.
خانم بکر.
بله آقای دکتر.
لطف کنید و به کالسکیچی بگید پروفسور رو به محل اقامتشون برسونه و بعد به بیمارستان عمومی شهر بره و دکتر زیگموند فروید رو به اینجا بیاره.
بله چشم.
متشکرم آقای دکتر، مایلم پیاده برم.
ولی اون کالسکه به طور کامل در اختیار شماست. با این هوای بارانی برای شما بهتره که با کالسکه برید.
از دلسوزیتون متشکرم. مایلم مثل همیشه پیاده به هتل برگردم.
بسیار خوب. خانم بگر.
بله آقای دکتر.
بگید کالسکه بره سراغ دکتر فروید. من منتظرم. مریض بعدی رو هم راهنمایی کنید. خب پروفسور، به امید دیدار.
مریض حق نداره ذهنت رو به قدری به هم بریزه که تو نسبت به خانوادت به خصوص همسرت کم توجه بشی.
این که ماتیلده امشب برای ما قهوه نیاورد تو رو به این نتیجه رسونده؟
نه یوزف، خودت هم میدونی که من به این دلیل سطحی از رفتارهای تو ناراحت نشدم. تو خودت گفتی که عصر به مطب اومده بود. تو خوب میدونی که اون نگرانه و باید بهش حق بدی، درسته؟
زیک، من از خودت ناامید نکن. موضوع دلسردی ماتیلده از من؟
نه نه نه، رفتارهای دلسرد کننده تو با ماتیلده، این نگران کننده است.
چرا متوجه نیستی؟ این خونه مستخدم داره و اونه که باید برای ما قهوه سرو کنه، مثل امشب. اگه شبهای دیگه شخص ماتیلده این کارو میکرد از لطفش بود. خب حالا میخوام درباره
باشه باشه نمیخواد به اسم اصلی بیمارت اشاره کنیم، اما یه چیزی رو باید صادقانه بهت بگم. یوزف، تو حتما باید یه فکری برای رفتارات با ماتیلده بکنی. یعنی صریح بگم، این رفتارای تو هم میتونه ناشی از یک عارضه باشه.
باشه
باشه باشه باشه.
حالا میذاری درباره اون مریض با هم صحبت کنیم؟
باشه. ببینم کدوم خصلت اون تو رو اینقدر بهش علاقه مند کرده.
نمیدونم میشه بهش گفت علاقه یا نه. اون با شیوه زندگی و نگاهی که به دنیا داره منو خیلی مشغول کرده.
خب بجز نگاهی که به قدرت داره، ویژگی تازه‌ای در اون پیدا کردی؟
درسته. اون چطور بگم زیک؟ کمتر کسی رو دیدم که نه خونه ای، نه قید و بندی، نه حقوق و درآمد ثابتی، نه فرزندی، نه ساعت و کاری داشته باشه و حتی نقش خاصی در اجتماع به عهده نگرفته.
آزادی کامل منظورت همینه؟
بله درسته. اما همه منظورم این نیست. اون چه منو مشغول کرده علت برخورداری اون از این آزادیه، چیزی که بسیاری از افراد ازش هیچ سهمی ندارن.
یوزف، هرچی بیشتر میگذره من بیشتر مطمئن میشم که تو نیاز به یه مداوای اساسی داری. اون چی که تو اسمشو گذاشتی آزادی، اگر آزادی بود راه اون مردو به سمت مطب تو نمیکشوند. تو در واقع با این توصیفات گرفتار دو مریضی، یکی اون و یکی خودت. البته باید منو به خاطر این صراحتم ببخشی، ولی باید هر چه زودتر خودتو بررسی کنی و اجازه پیش روی به این مشکل رو ندی. این به نفعته. من دیگه باید برم، دیر وقته. صبح زود باید برم بیمارستان شهر. فرصت خوبیه که تو هم کمی فکر کنی. صبح که ماتیلده بیدار شد بابت شام امشب تشکر کن. میدونم که پیش بچه ها خوابش برده.
باشه زیک، مطمئن باش به حرفت فکر میکنم. فردا برای نهار میام دنباله تا با هم بریم رستوران همیشگی.
یعنی خونه نمیای؟
زیک، من به کمک تو احتیاج دارم. مگه خودت نگفتی که من...
باشه باشه، فقط نظر ماتیلده و بچه ها منتظر بمونن. بهشون بگو نهار بیرون هستی. مثلا منو به صرف نهار به یه رستوران دعوت کردیم.
البته. مطمئن باش زیک، بیماری من اونقدرم پیشرفت نکرده. شب خیر و به امید دیدار. فردا نهار. حالا میخوام دوتا از کتابهای اون بیمارمو بخونم.
خب
کتاباشو مرور کردم. به طور تقریبی میتونم بگم اون یه شاعر، فیلسوف و هنرمنده. ادبیات در تمام بند وجودش رسوخ کرده، اما فلسفه همه یه دقیقه این ذهنی شده. اون یه شاعر فیلسوفه،
اما تنها و بریده از همه. غذاتو نمیخوری؟
چرا؟
تاریخچه بیماریش، نتیجه معاینات پزشکای دیگه، از اونا اطلاعاتی پیدا نکردی؟
چرا زی؟ تمامشو با دقت مطالعه کردم. امروز صبح مریض چندانی نداشتم و با فرصت زیاد بررسیشون کردم. حالا میتونم بگم که اون بدون شک به یه زایعه در سیستم مرکزی اعصاب دچاره. سردرد، افت بینایی، سابقه بیماری عصبی در پرش و اختلال تعادل اون.
نتیجه گیریم؟
متاسفانه همه نشانه ها حاکی از وجود یه تومور یا اسکلروز منتشر مغزی هستند و منو به شدت به این بیماری مشکوک کردن.
زف، امیدوارم فهمیده باشی چی میخوری. راستش من که خیلی درک نکردم. اما در مورد بیمار به نظرم قصد داری به یه معاینه کامل عصبی بپردازی.
براو زیگ، تو خیلی منو امیدوار میکنی.
به خودم یا به خودت؟
به خودت. تشخیص تو در بسیاری مواقع درسته.
باشه، ادامه بده.
باور کن زیگ،
اما شب گذشتم من یه تشخیص داشتم که تو خیلی جدی نگرفتیش.
مطمئن؟
علائم بالینی بیمار اینطور نشون میده.
حالا علائم تو رو به اشتباه انداخته. در مورد خودم باید به فرصت بدی. اما در مورد اون پروفسور فیلسوف قصد دارم اعصاب جمجمه‌ایش، به خصوص اعصاب اول، دوم، پنجم و یازدهم رو به دقت بررسی کنم. میدان بینایی رو هم باید به دقت معاینه کنم، چون احتمال میدم تومور به عصب بینایی آسیب زده باشه.
عالیه یوزف، خیلی پیشرفتی. اما تو مطمئنی که اون میاد و باهات همکاری میکنه؟
یعنی ممکن نیاد؟
نمیدونم، فقط اینو میدونم که من باید برم. بابت نهارم ازت متشکرم. نمیدونم، اگر تو و ماتیله نبودید من در وین تا چند روز زنده میموندم.
تو به قابلیت هایی که داری حتما موفق میشی.
یوزف، یه چیز مهمتر، فکر نمی کنی با این همه توجه به پروفسور فیلسوف ماتیله رو یاد اون تجربه شکست خورده میندازی؟
زیگ، میفهمی چی میگی؟
سعی میکنم، ولی اینو خوب میفهمم که اون با اومدنش دوباره باعث شد که تو توجه کمتری به ماتیله و بچه ها بکنیم. در ضمن یوزف، اینطور که از معاینش برمیاد، اون اصلا گرفتار ناامیدی نیست. پس چه لزومی داره که تو همچنان سر قولت به اون خانم جوان، خواهر اون دانشجوت بمونی؟ یا شاید همه اون چه که ازش فهمیدی به من نگفتی؟ مثل مورد برتا که بعدها گفتی ترسیدی همه اطلاعاتو به من اظهار کنی.
ببینم، تو به خوردن نهار این همه انرژی به دست میاری؟ بهتره بذارم تو وین گرسنه بمونی، اون وقت قدر انرژی رو بیشتر میدونی.
یوزف، خودت بارها ازم خواستی باهات روک و شفاف بشم. خب، پس تا همه انرژی هامو ازم پس نگرفتی من برم. برم فکر کن، اون پروفسور واقعا به تو نیاز داره یا ماتیله و بچه ها؟ روز بخیر و به امید دیدار.
به امید دیدار زیگه. گارسون، صورت حساب لطفاً.